رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی چهارشنبه 17 ایول. در آغاز سرخط خبرها. پوتین میگوید مناسبات روسیه با آمریکا نسبت به داد و بیداد خدمات کشف در مورد اسنودن مهم است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت تصویب قرارداد نظامی میان تاجیکستان و روسیه محدودیت زمانی ندارد و وزیر داخله تاجیکستان آشکار نشدنی برخی جنایت‌های سنگین را به کافی نبودن مهارت کارمندان پلیس ارتباط داد. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روزنامه‌نگاران گفت که مناسبات روسیه و آمریکا نسبت به داد و بیداد خدمات کشف مهم است. پوتین این سخنان را روز چهارشنبه راجع به تشنج مناسبات با آمریکا در رابطه با ادوارد سنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار داشت. پوتین گفت که وی بیشتر فکرش را بر راه‌های گسترش مناسبات با آمریکا روانه کرده است و به وعده‌هایی که به سنودن امکان داده نشود تا به مناسبات میان مسکو و Вашингтон зарар расонад.
Мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность связана.
Мы ба ҷаноби Сноуден ҳушдор додем, ки ҳар гуна фаъолият аз ҷониби вай, ки метавонад ба муносибати Русия ва Амрико зарар расонад, ғайри қобили қабул аст.
Нанесение ущерба российско-американским отношениям для нас неприемлемо.
سنودن از 23 ایون تا حال در فرودگاه شرمتیوای مسکو با سر میبرد و از روسیه پناهندگی خواسته است. همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه گفت تصویب قرارداد نظامی میان تاجیکستان و روسیه محدودیت زمانی ندارد. ظریفی گفت این قرارداد حالا مورد آموزش قرار دارد و تا پوره تحقیق شدن آن باید صبر کرد. آقای ظریفی درباره مناسبات تاجیکستان و روسیه گفت
никаких проблем между таджикистаном
هیچ گونه مشکل در مسئله همکاری های دو جانبه و چند جانبه وجود ندارد. هر مسئله ای که پیش می آید این تخیلات و بافته های شخصان معین نمایندگان رسانه های خبری خارجی و هم داخلی است.
массовой информации как внутри страны так и за рубежом.
قرارداد مذکور حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان را تا سال 2042 پیش بینی میکند. آن را 5 اکتبر سال 2012 امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امضا کردند. ولی جان برادر رنگین دادفر سپنتا معاون امنیت ملی افغانستان در ولایت هرات کشته شد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس ولایت به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در شهرک کاروخ صبح روز چهارشنبه هنگامی که احمد ولی جان از اتوبوس بیرون می آمد دو شخص مسلح موتورسیکل سوار به وی حمله کرده اند. به گفته سخنگوی پلیس حمله کنندگان از محل واقعه غیب زده اند. احمد ولی جان در کاروخ دادستان بود. کاروخ در نزدیکی مرز با ایران در ولایت هرات جایگیر است. سپنتا از سال 2006 تا 2010 وزیر کارهای خارجه افغانستان بود، سپس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور یعنی کرزی تعیین شد. بخش القاعده در کشورهای عربی تایید کرد که معاون رئیس این بخش در یمن در حمله هواپیمای بی‌سرنشین کشته شده است. ابراهیم روبایش یک مقام بلندپایه این بخش القاعده در نوار ویدیویی که روز چهارشنبه در اینترنت گذاشته شد میگوید که سعید شهری که با نام ابو سفیان ازدی نیز مشهور است کشته شده است، ولی در این اظهارات گفته نمی‌شود که این کشتار کی انجام گرفته است. رمضان رحیم و وزیر امور داخلی تاجیکستان آشکار نشدن برخی جنایت‌های سنگین را باعث استراب خواند و آن را به کافی نبودن مهارت کارمندان پلیس ارتباط داد و این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست مشاوره این نهاد مخصوصاً با نظرداشت نامعینی در ناپدید شدن دو دخترچه در شهر دوشنبه، آتش سوزی کاروان، کشتار وحشیانه یک خانواده در ناحیه باباجان غفوروف و ناکافی بودن مهارت کسبی کارمندان امور داخلی تأکید کرده است. خدمات بیطاری تاجیکستان برای دیزینفکسیا یا واکسین زنی منطقه های بیماری سوختنی به ناحیه های عینی و پنجکند یک گروهی کاری فرستاده است. ملاجان امیربیکوف سردار خدمات بیطاری تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی خبر داده است. و دادگاه اقتصادی شهری دوشنبه دعوای نمایندگان زیایان بر ضد سردبیر هفتنامه مستقل از پلیس اولگا توتوبالینا را رد کرده است. دادگاه گفته است ضمن آموزش معلوم شد که بررسی این بحث در صلاحیت دادگاه اقتصادی نیست. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را میتوانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه در نشست خبری خود گفت که در مناسبات میانی تاجیکستان و روسیه مشکل وجود ندارد. بعد از 10 سال سیمای دوشنبه پایتخت تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ و کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرقیزستان به خلاصه رسیده است که فعالیت در چاه نفت کاتاکوز موقتا باز داشته شود. چرا؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 17 ایول در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار شد. آقای ظریفی در این نشست با سوالهای روزنامه‌نگاران راجع به مسائل مختلف سیاست خارجی کشور جواب گفت. ظریفی در ارتباط با سازشنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان گفت که تصویب این سند لیمیت وقتی یا محدودیت زمانی ندارد و ابراز امیدواری کرد که آن در نهایت از جانب تاجیکستان به تصویب خواهد رسید. همکارم فرهاد میلاد که در این نشست خبری شرکت داشت در باره مسئله های مهم این نشست خبری گزارش می دهد.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 لیمیت وقت وجود ندارد. این اظهار نظر در حالی است که سازشنامه شرایط بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از ماه اکتبر سال گذشته زمان تصویبش تا به امروز در پارلمان روسیه تصویب شده، رئیس جمهورش هم قانونی آن را امضا کرده، اما این سازشنامه با گذشت قریب 10 ماه هنوز به پارلمان تاجیکستان نرسیده است. همراه خان ظریفی میگوید گفتگوزارها درباره پیش آمدن مشکلات در تصویب این سازشنامه خیال بافی افراد علاهیده در وسایط اخبار تاجیکستان و روسیه است. وی گفت این سازشنامه یادداشت حسن تفاهم و یا حجت دویم درجه نیست که برای یک مهلت برای کشورهای ما بی اهمیت به امضا رسیده باشد، بلکه حکومت هر دو کشور با این سند مناسبت جدی دارند، زیرا آن برای یک دورنمای خیلی دراز در یک ساحه خیلی مهم بسته می شود.
در یگان قوانین بین المللی نامده است که کشورها بعد امضای سازشنامه باید در یک وقت، در یک ساعت، در یک سری میز اون را راتیفیکاسیون کنند. این وظیفه هر یک کشور است که با پورگی مسئله را آموخته برای همه مسئله حل و فصل کند و آن را راتیفیکاسیون. برای همین در یگان جا ما لیمیت وقت نداریم. در یگان قوانین بین المللی هم این چیز وجود ندارد.
سازشنامه پایگاه 201 بدون یگان اجاره پولی دستکم تا سال 2042 تمدید کردن زمان بود و باش پایگاه نظامی روسیه را در تاجیکستان تضمین میکند. آن هنوز 5 اکتبر سال 2012 در دوشنبه از سوی رؤسای دو جمهوری امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا شده بود. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که سیاست خارجی کشورش را طی نیم سال گذشته معرفی میکرد درباره وضع منطقه پس از خروج نیروهای بین الملل از افغانستان نیز اظهار نظر کرد. وی گفت خروج نیروها صلح و ثبات را در این همسایه کشور تاجیکستان برهم نمی زند، اما انفجار وضع در منطقه هم به وجود نخواهد آمد. همراه خان ظریفی اعلام داشت که در ناامنی های سوریه شهروندان تاجیکستان هم از جانب حکومت بشار اسد و هم مخالفان آن وارد درگیری ها شدند. درباره آن که این افراد چطور به سوریه یک کشوری از تاجیکستان دور می روند، وزیر کارهای خارجی گفت اینها حدود 500 سو کالد ستودنتس یا به نام دانشجوهای هستند که به مصر رفته به فکلته های علوم دینی داخل می شوند، اما در فکر بالا بردن سویه دانش دینی خود نیستند، بلکه از حساب سازمان های خیریه اسلامی خود و اهل عائله خود را تأمین می کنند. و افزود
و البته که وقتی اونجا هست، وقتی که سرچشمه درآمد، سرچشمه زندگی از طرف دیگر تشکلات ها هست، گفتی برادر روس بسپلات نسیر تولک و میشلوفک، بعد اونا را بگیرن به اون تشکلات ها میبرن و اشتراک میکنن.
قبلا کمیته دینی تاجیکستان اعلان داشته بود که در سوریه 3 و در افغانستان و پاکستان 11 شهروند کشور هنگام عملیات جنگی به هلاکت رسیدند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در این نشست مطبوعاتی بر روزنامه‌نگاران سر و صداها درباره به عمق قلمرو تاجیکستان عمیق‌تر رفتن نیروهای مرزبانی چین را رد کرد. وی گفت این کار دست سرچشمه های است که مخالف روابط حسنه تاجیکستان و چینند. وی گفت چین از تاجیکستان همان اندازه زمین را گرفته است که در سازشنامه مرزی دو کشور ذکر شده است، و اینکه رسانه ها از رفتن قلمرو بیشتر به حساب چین میگویند جامعه را به اشتباه میبرند. همراه خان ظریفی همچنین گفت انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در تاجیکستان ناوابسته از دخالت های خارجی در شرایط امن و شفاف خواهد گذشت. او امکان شرکت خودش به حیث نامزد در انتخابات را رد کرد و گفت این مقام دانش و ملکه بیشتری را می خواهد که او ندارد. وزیر خارجه به هر صورت اظهار باوری کرد که در ماه نوامبر یک نفر ارزنده انتخاب خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست خبری همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. در این نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اظهار داشت که در مناسبات روسیه و تاجیکستان مشکل وجود ندارد و هر مسئله ای که پیش می آید تخیلات و بافته های رسانه های خبری است. تحلیلگران روس می گویند خودی همین نکته که آقای ظریفی درباره مشکلی ها صحبت کرده است و به زبان دیپلماتیک گفته است که مشکل وجود ندارد، منطقا گواهی آن است که بعضی مشکلی ها هست. ولادیمیر ژاریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو، در این باره چنین اظهار نظر کرد.
من میخواهم این طور بگویم، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با زبان دیپلماتی ماهیتا گفته است که بعضی مشکلی ها وجود دارد، اگر و اظهار داشته باشد که مشکل وجود ندارد، ولی این مشکلی ها حل می شود، این یک امر مسلم است. معمولاً مشکلی هایی که در همکاری های میان کشورها پیش می آید، اگر با مشکلی های اقتصادی ارتباط داشته باشند، تدریجاً مشکلی های سیاسی پیش می آورند. من کشورهای را نمی دانم که بینشان بحث ها پیش نآمده باشد، حتی اگر همین کشورهای اتحادیه اروپا را نیز بگیریم. گاه گاهی بین آنها نیز مشکلی های با وجود می آید، برای آنکه منفعت های آنها از هم فرق دارد. برای همین بعضی مشکلی ها در بخش تامینات پایگاه نظامی روسیه و ارزش استفاده آن میان روسیه و تاجیکستان هست و این مشکلی ها حل می شوند. در ساختمان نیروگاه های برق آبی نیز مشکل هست، آن هم حل می شود، ولی گاه این مشکلی ها را در جریان بحث ها حل می کنند. چنین مشکلی ها را معمولا رهبران کشورها نمی خواهند آشکار کنند، چون که در این زمینه آزادی مطبوعات را به ویژه در روسیه در نظر می گیرند. البته بعضی معلومات ها در باره چنین بحث ها آشکار می شوند. بحث ها همه وقت هستند و آنها حل هم می شوند. در این باره وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کاملا حق است.
جناب ژاریخین، شما درباره این اظهارات آقای ظریفی که میگوید برای تصویب قرارداد نظامی میان روسیه و تاجیکستان محدودیتی وقت یا لیمیتی زمانی وجود ندارد، چه عقیده دارید؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که روسیه آن را به تصویب رساند و ولادیمیر پوتین نیز آن را امضا کرد، ولی تاجیکستان تصویب آن را با سه سند دیگر ارتباط میدهد.
Таджикистан, безусловно, хочет в рамках ратификации этого договора
باز هم این همان مسئله است که ما در باره اش صحبت میکنیم. این قرارداد حتما به تصویب میرسد، ولی جانب تاجیکستان در چارچوب تصویب این قرارداد میخواهد برای خود بعضی منفعت های الوبگی به دست آورد. ممکن است بعضی امتیازهای بگیرد و یا ممکن است از اون امتیازهایی که میخواهد بعضی اش به دست نیاید. ولی من فکر میکنم که جانب تاجیکستان این قرارداد نظامی را با موافقت به تصویب میرساند. من نمیخواهم با این مسئله جامعه سیاسی پوشانم.
یکی
از شرط های دیگری تصویب قرارداد این بود که روسیه برای تامین ارتش تاجیکستان با اسلحه و تکنیکای نظامی 200 میلیون دلار سرمایه وعده کرده بود. به نظر شما سرنوشت این سند چی می شود؟
در این مسئله باید یک نکته را درک کرد که اون با توانایی نظامی ارتش تاجیکستان نیز ارتباط دارد.
مصاحبه بود با ولادیمیر ژریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک مرافع ادامه دارد که در آن ساکن ناحیه رودکی عالم غلاموف، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در عملهای دعوت به جهاد در پاکستان طبق ماده 187 قسم 2 همکاری با سازمانهای جنایی عیبدار دانسته می شود. در این محاکمه همچنین از تاجیک شهروند نروژ نام برده می شود که در پاکستان به هلاکت رسیده است. چگونه این دو سرنوشت با هم پیچیده‌اند، یعنی با هم متحد شدند و این پیامد را به بار آوردند؟ همکارم سلیم ایوبزاد در این باره چنین گزارش می‌دهد.
جوان تاجیک که در حضرت مولانا کناره دوشنبه چشم به گیتی کشاده در اسلو پایتخت نروژ به وایه رسید، در سوریه تحصیل کرد و در پاکستان کشته شد. دلشاد کاسانی 33 سال داشت و میخواست در افغانستان ضد نیروهای ناتو بجنگد. در ماه آوگوست سال گذشته وی همراه با باجاش و سه شهروند دیگر تاجیکستان در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. نام دلشاد زمانی در رسانه ها روز زد که در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پدر عروسی و عالم غلاموف همچون گمانبر همکاری با سازمانهای جنایی محاکمه می شود. تفتیشات غلاموف را هم آهنگساز جلب ستیزه‌جویان به پاکستان می شمارد. اما پدر دلشاد شهروند نروژ عبدالواحد اکراموف می گوید عالم غلاموف در سفر پسر او به پاکستان سهمی ندارد.
همین دلشاد پسر من از کودکیش دیگه خیلی بچه شده کلان شد. حتی در اونیورسیتی اسلو میخوند، پرتافته رفته در سوریه خواندنی را. آخی من از این بچه ها که کلان کشید اود کی نباشه؟ او را من کده نمیشه، دست پاشه نمیبندی که. یه بار میگید، دو بار میگید، بعد وقتی که دلیل میبیارم میگوید که دادا جان آخی تاکه ما مسلمان ها در شکنجه زندگی میکنه.
آنهایی که عبدالواحد را میشناسند میدانند که او در سالهای 90 صده گذشته عضو حزب دموکرات تاجیکستان و کارمند نشریه حزب عدالت بود. در سال 92 تاجیکستان را ترک کرد و دو سال در مسکو پناهنده گشت. در این مدت خشونت‌های جنگ شهروندی تاجیکستان را در کتابچه نشر نمود و برای این به جایزه هلمن حمید مشرف گشت. در سال 1994 و با اهل آیلش به نروژ کوچید. سالهای اول بسیار اذیت میکشید و میگفت از افسردگی و خاطره های جنگ خواب را گم کرده است. جامعه مسلمان اسلو به خانواده تاجیک کمک کرد که آرامش روانی حاصل کند، اما یکی از فرزندان آن دین را محور زندگی خود قرار داد. در دانشگاه اسلو دلشاد اول عضو و سپس یکی از رهبران اتحادیه دانشجویان مسلمان شد. در تارنمای این سازمان نام او به حیث دبیر مطبوعاتی اتحاد تا حالا باقی مانده است. در نروژ زیاد از 80 هزار مسلمان ده ها سازمان دارند که به اکثر آنها حکومت این کشور یاری مالی میرساند. همزمان در اینجا چندین گروه تندرو نیز موجود است که با شبکه های فراملی در تماسند. بعد از استقرار صلح در تاجیکستان دلشاد با نادره غلامова دختر عالم غلامов ازدواج کرد و به ترکیه کوچید. پدر و مادر عروس و خیشان دیگری اونیز به این کشور آمدند و در اینجا کار میکردند. دلشاد در این بین صاحب 4 فرزند شد و همسر و طفلانش را نیز با خود به پاکستان برد. با جای او روشن نوردینوف یک هفته پیشتر با همسر و طفل نوزادش راهی ایران و پاکستان شده بود. روشن نیست در پاکستان آنها جنگیدند یا نه، اما خبر هلاکتشان سبب سفر نزدیکان به پاکستان گشت. مادر عروس دلشاد عایشه ایگانبردی و میگوید
ما های برای زندگی رفته بودن برای پاکستان، ما خبر نداشتیم خلیسی ها. وقتی بعد مرگش نفهمیدن او قانون و خدا و عبدالوحید از زنده که بیرفتیم فرزان بیرفتیم او وردیمون رو.
آنها از پاکستان وارد ایران شدند و از بس که مشکل اسناد به میان افتاد عالم غلامов را به کمک خواستند. در تهران غلامов در عوض شناسنامه گم شده دخترش از سفارت تاجیکستان سند گرفت و همه همراه روز 2 فوریه سال روان به وطن برگشتند و 8 فوریه او بازداشت شد. دلیل تفتیشات این است که غلامов با درخواست دامادش دلشاد کاسانی عمک او احدخان اکرامов را از کراسنودار روسیه به ترکیه دعوت کرده است تا به پاکستان فرستد. اما باباخان یعقوبوف وکیل مدافع غلامов میگوید
ما نوار آوردیم، پیشنیاد کردیم، تفتیشات در این اصول هم پیشنیاد کردیم که همون روزی که همون داماد خودش رفته سرکو عمکش خودش بسیلش داره.
ادوکات مطمئن است که غلامов قربانی وضعیت شده است. حالا باید افسود که عالم غلامов عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و بنابر خبر تاج نیوز سران حزب این نکته را تصدیق کردند. و نکته دیگر این است که عبدالشونده گناه را به گردن گرفته است. در این بین خواهر دلشاد که در دانشگاه طبی اسلو با بهای خوب و اعلی تحصیل میکند و آرزو دارد پزشک شود هنوز آگاه نیست که برادر دوست داشته اش در پاکستان کشته شده است. عبدالواحد اکرامов با هر راه تلاش میکند خبر به گوشی او نرسد، اما در بابت آنکه آیا پشیمان نیست امکان داد فرزندش به این راه رود چنین میگوید
خود ما همین عقیده یک انسان دیگر کدام میشود؟ برای چی من پشیمانم؟ من یک ذره پشیمان نیستم. در این زمانی که همین دولت های مسلمانی همش مسلمان ها در روی زمین در زیر شکنجه هم آخی اینا را چخل عقیده دیگر داشتن ممکن است.
دلشاد کاسانی دیگر در قید حیات نیست، اما محاکمه دادگاهی عالم غلامов روز پنجشنبه ادامه خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
ادامه برنامه. بعد از مذاکرات اخیری کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر خوجند، جانب ها به توافق رسیدند که تا زمان حل قلمروهای مورد بحث فعالیت در چاه کتتوز باز داشته شود. تا کنون در این کان، در این چاه کارگران تاجیک به استخراج نفت مشغول بودند و حالا قرقیزها ادعا دارند که این چاه آنهاست. جمعه بایسنگینوف معاون اولی رئیس ولایت سغد و عضو کمیسیون مشترک مسائل مرزی میگوید از 89 چاه نفت و گازی که زمان شوروی در موضع نیازبک ناحیه کان بادام کنده شده اند تنها یکی در اختیار قرقیزستان بود و بر اساس سندها چاهای دیگر مالی تاجیکستان دانسته می شود. همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند در گفتگوی اختصاصی با جناب سنگینوف نخست پرسید که نتیجه های نشست کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در خوجند را چگونه ارزیابی میکند؟
اولین ملاقات کاری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و معاون سروزیر جمهوری قرقیزستان با اشتراک اعضای کمیسی دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا طرف ها روزهای 11 و 12 ماه ایول در مدت 2 روز هیئت طرف ها تمام مساله های همکاری نزد سرحدی و سرحدی را بررسی نموده برای آموزش یکدیگر ارسال کردند.
جمعبای رحمتوویچ، در این مذاکرات از جانب تاجیکستان کدام مسئله و مشکلات مرزی مطرح شد؟
در رفتی محاکمی مسئله های طرف ها در موضع بهارستان از جمله طرف تاجیکستان به مسئله فعالیت چاه های نفت و گاز موضع نیازبک حدود شهر کانی بادام که این انشاءات های استحصالی به کارخانه پترولیم سوخت تعلق دارند دقت طرف جمهوری قرقیزستان را جلب کرد. در این مورد در واسطه اخبار عامه اطلاع گوناگون از واقعیت دور و به نظر می رسد از این رو از بس که در دایره مسئولیت به واسطه با سپارش رئیس ولایت سوخت به همین مسئله بنده مشغول بود، می خواستم بعضی روشنی ها اندازم. اصلا بحث یا ماجرا اطراف چاه رقم 205 نیازبیک که در حدود شهر کوهنی بادام جایگیر است در مبزه قرقچکوم شمالی از 17 ایون سال روان پیدا شده است و پیدا شدن حبس در مورد کاربری طرف قرقیزستان وابسته به آن که گویا حدود جایگیر شوی این چاه 205 با جمهوری قرقیزستان تعلق دارد. طبق سندهایی که ما در جریان کاری کمیسی دلیمیتاسی دیمارکاسی جانبهای تاجیکستان و قرقیزستان اساس کرده کاربری را ادامه داده استادیم، این چاه‌ها در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیر شدند و این جای بحث نیست.
ولی جانب قرقیزستان هم دعوا دارد که این چاه رقم 205 در موضع نیازبک ناحیه کوهنی بادام با گفته آنها چاه کتتوز در حدود این کشور جای گرفته است. اصلا کافتن و بهره برداری از این کانها در ناحیه کوهنی بادام چی تاریخ دارد؟
تاریخ چاه‌های نفت و گاز نیازبک و قرقچکوم شمالی که در حدود شهر کوهنی بادام جایگیر هستند از سالهای 1955 تا 1962 در این موضع‌ها کارهای اکتشافی و گیولوژی انجام داده شده بودند که در حدود جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوستند. در مجموع باید ذکر کرد که از 89 چاه کنده شده در همین موضع تنها در زمان دوران شوروی یک چاه رقم 2 با نظر داشتی منصوبیت حدود این چاه به جمهوری قرقیزستان در همان زمان به توازن جمهوری قرقیزستان داده شده بود. باقی مانده تمام چاه‌هایی که فعالیت دارند یا امروز فعالیت ندارند در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیرند.
اما کان بحثناک رقم 205 در موضع نیازبک ناحیه کوهنی بادام چی؟
چاه بحثی رقم 205 که اطرافیان گفت و شنید و ماجرا پیدا شد هنوز سال 1987 کنده شده تا امروز همچون اقتدار صناعتی کارخانه حدود جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند و حالت امروزه چنین است که چاه رقم 205 فعالیت خود را ادامه داده استاده است. کارمندان آن با رژیم مقرری فعالیت دارند. دیدبانگاه سرحدی طرف ها باشد در مسافه های معین طبق سازشی قوه های سرحدی جمهوری تاجیکستان و قوه های سرحدی جمهوری قرقیزستان جایگیر شده توازن معین مناسبت ها را رعایت کرده بحث های احتمالی و ماجراهایی که می توانند انگیزه پیدا کنند پیشگیری کرده استادند.
جمعبای سنگینوف معاونی اولی رئیس ولایت سوخت در رابطه با مسائل مربوط به نشست اخیری کمیسیون مشترک مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان صحبت می کرد. و نشریه آلمانی زبان تاگس انزیگر مقاله را درباره نشر کتاب انیکاژن روزنامه‌نگار فرانسوی به طبع رسانده است. این کتاب قربانیان حریم قذافی نام دارد و درباره محیط اطراف قذافی و نزدیکان وی حکایت میکند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
در مقاله آمده است رهبری لیبیا که مخالف بسیار نکاحی بود و سن ازدواج را نیز تا به 20 بالا برده بود در اصل حرم شخصی داشت که در آن کنیزکان شهوانی نگهداری می شدند. به گفته روزنامه‌نگار فرانسوی آنی کوژن که در پیگیری این موضوع و جمع‌آوری معلومات ضروری درباره حریم قذافی به لیبیا سفر کرده است، تعدادی آنهایی که روزگار وحشتناک را در این حرم سپری کردند و حالا بخواهند چیزی بگویند خیلی کم است. در کتاب کوژن از جمله درباره دختری با اسم سوریا حکایت شده است که در سن 15 سالگی در یک معرکه رسمی مکتبی شرف یافته است که به رهبری کشور یک دسته گل تحفه کند. قذافی تحفه را گرفته است و سری دخترک را مهربانانه نوازش کرده است. بعدن معلوم شد که این نوازش علامتی بوده است که رهبر دخترک را پسندیده است و اکنون این دختر مال او خواهد بود. سوریا به روزنامه‌نگار فرانسوی آنی کوژن گفته است که زندگی او همان روز به پایان رسید. آنچه از سر دختر در حریم قذافی گذشته است قصه رمانتیکی مثل فیلم حریم سلطان سلیمان نیست. او گفته است تمام کنیزها را آماده و بر رهبر پیشنهاد می کردن و رهبر هرچی دلش می خواست با دختران انجام می داد. آنها را تجاوز می کرد و پست می زد. در کتاب قربانیان حرم قذافی آمده است که نگهداران حرم به دختران مواد مخدر می دادن تا مطیع رهبر باشند. بخش عمده سابق باشندگان حرم قذافی از ترس اتهام فاحشگی که حکم قتل دارد خاموشی را اولا دانستند و درباره آن روزها به کسی چیزی نمیگویند. سریا به روزنامه‌نگار فرانسوی گفته است که خیش و تبار کنیزهای حرم رهبر کیها از آنها رو تافتند و این است که برخی به خارج رفتند و حالا هم به فاحشگری مشغولند، ولی برخی دیگر ازدواج کردند و مهر خاموشی به لب زدند. در این کتاب همچنین درباره زنهای محافظ قذافی صحبت شده است و مؤلف گفته است که زنها در اصل نه محافظ بلکه فاحشه های رهبر بودند.
چاپی کتاب یک روزنامه‌نگار فرانسوی که درباره قذافی و اطرافیان وی حکایت میکرد. با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند.